سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه و خونه خودشون کارون نشسته.
سلام،
ما همچنان داریم به قول معروف سوشال دیستنسینگ یا فارسی چی میگن؟ در خانه ماندن.
حتی سوشال دیستنسینگ فرق داره. سوشال دیستنسینگ میشه این که مثلا تو بیرون میری،
فاصله اجتماعی،
آره 4-5 متر فاصله، حریم شخصی اینا میشه. ولی خب ما دیگه با قرنطینه قاطیش کردیم و همه رو یه محصول جدید دادیم بیرون.
آره، الان ما هر کی داره خونه خوری ضبط میکنه و ما یک جا نیستیم. برای همین اگر که حالا اپیزود قبلی هم شنیدین، اگر که یه ذره شاید عجیب صداها یا هر چیزی که هست، به این دلیله، به خاطر اینکه در کنار هم دیگه نیستیم و برای همین هم تصویری هنوز نتونستیم ضبط بکنیم، به خاطر اینکه نداریم وسایلشو که بخوایم با دو تا دوربین ضبط بکنیم فلان این حرفا. اگر که قرار باشه ادامه پیدا بکنه، ما یه روشی براش پیدا خواهیم کرد، این کار رو انجام میدیم. نگران نباشید، ایمان اینجاست.
چی؟ از صفحه اسکایپ شما فیلم برداری میکنیم؟ قیافت
الان اونجا قیافه من رو ببینیم.
با یه قیافه بهتری میام،
قیافه خودم،
قیافه همون که نمیتونم عوض کنم دیگه.
بریم صحبت میخوای بکنیم؟
پود طرف رو دیده بودم، میگفتن این واقعا اینجوری داره ادا در میاره.
امروز اپیزود 101 ماست و باید ببینیم که 211 ببخشید
101 چی بود؟
211 ماست و
بر تکلم ایمان یه مقدار از نورونای مغزش هم از دست داده. آیکیوش بوده 10%
استفاده ای نمی کنم.
آیکیوش بوده 10% افتاده.
به خود تنها استفاده ای که میکنم کال آف دیوتیه، یعنی فقط نشستم دارم کال آف دیوتی میزنم. وارزون، کسایی که هستن میتونیم بیاییم با هم بزنیم، اگه که دوست داشتین بگید میتونیم با هم بازی بکنیم، وارزون بزنیم. بگو.
این سریع میکروفون شستی بوی شوش میاده ای تو دماغم.
خوبه دیگه بابا، من قبل از اینکه این وسایل رو به تو بدم همه رو ضد عفونی کردم، لا الکل خوابوندم همه چیز رو قبل اینکه اصلا
به تو برسونم.
کارو خیلی ممکن باب دادم، من اینجا فقط دارم به تو میرسم. به خدا
چیکار کنم؟ من دیر اومدم برم بگیرم، نبود چی دیگه. من با وسیله که ایمان داده ضد عفونی میکنم.
الانم بخوای ضد عفونی بکنی، الان بخوای بخری، گفته بودن کی میاد، فکر کنم گفته بودن اواسط می میاد،
10 اپریل به من.
من می شنیده بودم از چند نفر که خب امیدوارم تا اون موقع دیگه
از مغازه میشه خرید.
عالی. خب بگو ببینم چی میخوای برامون بگی، اصلا برنامه چیه
امروز؟ ما گفتیم که عادت رو بر هم نزنیم و همچنان راجع به این ویروس کووید 19 صحبت کنیم، ولی از یه منظر دیگه، چون که دیگه به حد کافی از طریق تمام شبکه‌های مجازی و غیر مجازی دیگه شنیدیم که دست بشوریم و خونه بمونیم و اینکه چین چطوری کنترل کرد قضیه رو و اینکه کنترل نکنیم همه میشیم ایتالیا و از این داستانا. اینا رو بعد کافی شنیدیم، امروز ما نمیخوایم به این قضیه بپردازیم، ولی از یه بعد دیگه.
نمیخوای آمار ایتالیا برات بدم؟
نه
الان نیست، پشت کامپیوترم خیلی مسلطم، هر چی بخوای میتونم سریع برات پیدا بکنم.
فرضا داری. نه اونا نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم از یه منظر دیگه به قضیه نگاه کنیم و بیشتر میخوام راجع به این صحبت کنم که بعد اینکه حالا از شدت این بحران کاسته شد و زندگیامون داشت به مسیر عادی خودش برمیگشت، اون موقع آیا نیاز داریم که این مسیر عادی، این زندگی نرمال رو دوباره باز تعریف بکنیم یا نه؟ خب چون الان شرایط سختی برای همه، شرایط سختی. حالا ایران آدم ها فکر کنم یک ماه، شماها توی کسی که از ایران میشنوید توی قرنطینه هستی، جاهای دیگه حالا یه هفته دو هفته، سخته دیگه، با آدم فشار میاد، ولی هممون هم منتظریم که این شرایط تموم بشه برگردیم به زندگی عادی. ولی سوال اینه که وقتی که این شرایط تموم شد، به هر نحوی که حالا یه ذره شو توضیح میدم جلوتر، ما آیا باید نگاه کنیم به زندگی نرمال و اون رو دوباره تعریف بکنیم، یا همون زندگی قبلی چیز خوبی بوده؟ یکم که بریم عقب‌تر ببینیم که این اتفاق کی افتاد و دنیا تو چه حالتی بود که داشت این اتفاق میافتاد. اینجوری بود که هر کی یه گوشه داشت به یه چیزی مینازید. خب
مثلا آره، یک داخلی ما به هیچی نمینازیدیم، مامانش از اون
داریم راجع به چیزا، دولت‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم، قدرت‌ها. یکی داشت به اینکه یه تروریست رو از بین برده مینازید، یکی دیگه داشت به قدرت موشکاش مینازید، بعد یکی از اون به بازار بورسش که بعد از بحران مالی سال 2008 تو بهترین حالتش بود و این که نمیدونم استیضاحش انجام نشد و اینا مینازید. از اون یکی دیگه داشت به این که تحریم و اثر ندارن مینازید. یکی دنبال این بود که چجوری پول بیشتر در بیاره، یکی دیگه دنبال این بود که پول از دست رفتش رو دوباره به دست بیاره. یه نوجوانی هم بود توی سوئد که داشت فریاد میزد بابا این گرمایش زمین این یه داستان جدیه. خب هیچ کم که گوش نمیداد. چند وقت بعدش هم یه دونه تحقیق نشون دادش که در واقع اون آدمای پولدار دنیا، اون بیلیونرها خیلی بیشتر از متوسط مردم به گرمایش زمین کمک میکنن، به خاطر اینکه سوختای فسیلی بیشتری مصرف میکنن، بیشتر سفر میکنن، بیشتر ماشین دارن و این داستانا. و خب معلومه که اونا نمیان گوش بدن به
خانم گرتا تانبرگ.
آره اینو تونبرگ میگن، تانبرگ میگن، تونبرگ میگن، نمیدونم حالا تلفظ اسمش.
ما میگیم تانبرگ تو خودکست.
آره ولی همه اینا که مینازیدن چجوری بود؟ یه وجه مشترک داشتن. اینا داشتن به یه قدرتی مینازیدن.
درسته.
خب داشتن میگفتن ما این قدرت رو داریم. ما مثلا وضع اقتصادیمون خوبه. ما تحریم رومون اثر نداره. ما موشک داریم. ما استیضاح نشدیم. داشتن مینازیدن. تا اینکه چی شد؟
شما درشون شیشه شکشید.
آفرین. همینو میخواستم دقیقا بگم.
یکی با بهتون گفت
آره طبیعت یه مفهوم طبیعی در اندازه نانومتر. خب نانو 10^-9 سانتیمتری که ما میگیم 10^-2 دیگه خودتون ببینید. طبیعت یه مفهوم نه زنده، مرده تازه، یعنی اصلا این موجود زنده نیست ویروسیه. یه مفهوم 10^-9 فرستاد و با اون یه شیشکی کشید برای کل دنیا. بعد این آخه جالبیش هم اینه که این هم چیزی نبود که حکومت‌ها رو غافلگیر کرده باشه. نشین به اون.
آره حالا منم مسخره می‌کردی بزود قفلی بیا خودت الان اینجا.
نشون به اون نشون. سال 2015 من قسمت پیش هم بهش اشاره کردم، دو قسمت پیش، یا بیل گیتس توی اون تتاکی که داشتن حتی شبیه سازی هم کرده بود، نشون داده بود که بابا اگه یه همچین ویروسی بیاد که از طریق هوا هم منتقل بشه کار ما زاره. گفته بود همونطور که شما برای جنگ اتمی آماده هستید، برای مقابله با یه همچین ویروس ناشناخته هم باید آماده باشید. 2015 که دوره. 2018 همین سازمان جهانی بهداشت لینکش هم هست، سایتش هم هست، یه لیست از بیماری‌های رو منتشر کرد که گفته بود باید روش خیلی سرمایه گذاری بشه، R&D Research and Development. باید سرمایه گذار بیاد و روی اون سرمایه گذاری کنه که روی این مریضی ها، در واقع این مریضی ها توی اولویت هستن که ممکنه دنیا رو به چالش بکشه. توی این لیست که من نگاه کردم از تب کریمه کنگو بود تا سارس و مرس. آره سارس و مرس و ایبولا هست. ته لیست رو که نگاه میکنید یه چیزی نوشته به اسم Disease X. آره مسخره کن. نوشته Disease X. خب X توی ریاضیات مجهوله. تهش توضیح داده، گفته که این چیزیه که میتونه توی خیلی از کشورهای دنیا اپیدمیک بشه. اپیدمیک یه لول قبل از پندمیک.
بله
نوشته که خیلی اینترنشنالی میتونه اپیدمیک بشه و خیلی ضرر بزنه. و این قضیه توی سال 2018 شناخته شده نبود دیزیز اکس چیه. خوشبختانه به 2 سال نکشید که ما الان میدونیم دیزیز اکس چیه. نه تنها تو خیلی جا اپیدمیک شد که تو کل دنیا به مرحله فراگیری جهانی رسید. یعنی اینکه اینا بود، یعنی حکومت‌ها غافلگیر نشدن، این اطلاعات بیرون بود، این شبیه‌سازی‌ها انجام شده بود، همه اینو میدونستن. بعد نه اینکه حالا ما هم انتظار می داشتیم که سرمایه گذارا دست از سرمایه گذاری تو بیزینس های پرسود مثل استعدادهای دوستیابی، استارتاپ های دوستیابی، همینجور الان تو سر هر کی بزنی یه استارتاپ زده یه نوع از این الگوریتم های دوستیابی داره می زنه، یا مثلا فیلم های پورن، یا چه می دونم این شرکت های دارویی که داروهای تولید می کنن که خوب نمیشی کامل ولی تا جایی که ممکنم زنده میمونی که وابسته باشی به اون دارویی که برای این شرکت داروی سودآور باشی.
بله.
میگم که ما نه اینکه انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذارا دست بکشن از سرمایه‌گذاری تو این شرکت‌های پرسود و بیان روی آرندی مثلا اون لیست هو شروع کنن به سرمایه‌گذاری کردن، این انتظار رو نداشتیم چون بالاخره اینا ریسرچ سود آنی نداره فلان، ولی دیگه این وسط انتظار هم نداشتیم که یه سریا از آب گلالود ماهی بگیرن. اونی که میره ماسکو احتکار میکنه، اونی که من اینو خبر دارم از توی ایران میدونم همچین اتفاقی افتاده، اونی که مواد اولیه‌ای که برای تولید ژل ضد عفونی کننده دست هست یه چیزی بوده که حالا یه قیمتی داشته مثلا کیلویی انقدر بوده، از چین هم وارد میشده، یه سری که داشتن اینا رو انبار کردن ندادن بیرون با N برابر اون قیمت الان دارن میدن بیرون.
نه تنها تو ایران، تو اینجا هم همینه. من گفتم
آره من... اینو من چون اطلاعات دقیق دارم میدونم.
مثلا یارو میشناسی مثلا فامیلتون آره.
نه
فامیلشون احتکار کنندن. اینجا هم همین بود، من میگفتم قبل از اینکه حالا این ویروس اینطوری پا بگیره من رفتم توی مغازه دو تا هند سانیتایزر گرفتم، اون اولاش بود. منم میگم نیست چون جون دوستم سری میرم سراغ این چیزا، دو تا هند سانیتایزر گرفتم دونه 8 دلار بود. همون هند سانیتایزر الان که نیست، اگرم باشه توی آمازون گوشه 25 دلار.
بله این از اون آدم ها که اون کارا رو میکنن، یه سری هم که دارن از ترس مردم استفاده میکنن. کسی که دارن این کارو میکنن خودشون خوب میدونن. اگه دارید از ترس مردم استفاده میکنید یه سری محصولاتتون رو بفروشید، نکنید. این کارو آخر عاقبت خوبی نداره.
دستاتون اینجا رو میکنیم، حرفای پشت پرده، دستای پشت پرده رو کارون اومده امروز اینجا رو بکنه.
استوری نذارید فلان چیزو بیاید بخرید، این کارا غیر اخلاقیه. یه ذره پول ارزش این چیزا رو نداره. خب بعدن باید تاوان اینا رو بدید تو همین دنیا، توی همین دنیا تاوان این کارو خواهید داد.
حالا تو همین تو اپیزود بعدی تاوان میدی.
یه سری سناتور آمریکایی هم این وسط چه پولایی در آوردن، اونم رو مخ من نمیدونم شنیدی یا نه.
نه بگو برامون.
ولی خب میدونید توی ماه فوریه، یعنی 2-3 هفته پیش، خیلی هم راه دور نمیریم، بازارهای بورس دنیا و آمریکا توی بهترین حالت خودشون از زمان بحران اقتصادی سال 2008 بودن.
تو
بعد با این آقای ترامپ صحبت میکنن که بابا مثلا ویروس اومده اینا توی آینده اقتصادی تاثیر میذاره. نه همه چیز خوبه، همه چیز عالیه، میبینید که ما تو بهترین اعداد خودمون هستیم از این داستانا. اون موقع ظاهرا یه اینساید اینفورمیشنی به سناتورهای آمریکایی داده میشه که قرار گند قضیه در بیاد. اینا چیکار میکنن؟ میرن همه سهاماشونو میفروشن در حد میلیون دلار، میلیون ها دلار سهامی که داشتن رو میفروشن قبل اینکه بیفته و ضرر کنن. و این گند شدیداً در اومده و باید به این قضیه رسیدگی بشه دیگه. یعنی که یه سری آدم اطلاعات از درون سیستم داشتن که در اختیار مردم نذاشتن، این آدم سود وحشتناکی کردن از اطلاعاتی که داشتن و بقیه نداشتن دیگه.
این کار در واقع جرم محسوب میشه توی کانادا. شما اگر که اطلاعاتی در مورد، حالا به قول کارون که میگه اینسایدر اینفورمیشن، اگر که داشته باشید نمیتونید توی اون شرکت رو سرمایه گذاری بکنید، چون که به قول معروف آنفر یا غیر جوان مردانه میشه این قضیه. و شما میتونید برای بقیه کسایی که اون اطلاعات رو ندارن میتونه حالا مضر باشه. برای همین حتی اگر که شما میخواین توی کمپانی که این کار رو انجام میده میخواد استاک بخره و بفروشه و فلان و اینا، میخواین اسم نویسی هم بکنید که برین این کار رو انجام بدین، ازتون اولش میپرسه، میگه شما توی هیچ کدوم از این کمپانی ها کار میکنید؟ توی مقطعی هستین که اینسایدر اینفورمیشن یا اطلاعات درون کمپانی رو داشته باشید یا نه؟ و بعد میذاره که شما این کار رو انجام بدین. برای همین اگر که اینا مثلا رفتن یه سری اطلاعات گرفتن از مثلا یه جا و میدونستن که قراره یه قیمتی بیفته، قبلش همه استاکاشون رو فروختن، تمام سهام رو فروختن، این کار غیرقانونی محسوب میشه.
آره
اگه شما میگم بگو.
نه درسته دقیقاً همینه. میگم ما انتظار نداشتیم که این سرمایه گذارا یهو به جای اینکه از توی بیزنس های خیلی سودآور سرمایه گذاری کنن پاشن برن توی اون لیستی که سازمان بهداشت جهانی معرفی کرده سرمایه گذاری کنن، ولی دیگه انتظار این کارا رو هم نداشتیم دیگه. نکنید، شما که عاشق پولید نکنید، اینا چوبشو تو همین دنیا میخورید.
نذارید بگم.
آره
حالا آتیشی اومده باز
ظرف
خب یه آتیشی باز اومدی.
آره تند خورم، آدم استرچی خوریم. ظرف چند ماه آینده بالاخره این داستانا فروکش میکنه 100%، ولی با هزینه گزاف. چجوری فروکش میکنه؟ چند این تا سناریو هست که احتمالا شما خوندید، من چند تاشو اینجا اشاره کوچیک میکنم. یکی اینکه دولت‌ها میتونن با این قضیه مدیریت کنن، با قضیه قرنطینه کردن و اینا، همون کاری که چین کرد. چین الان آماری که روزانه ازش درمیاد دو سه روزه مثل که به صفر رسیده تعداد کیس‌های جدیدی که دارن. خب اون حرف از نمودار و نمایی و رشد نمایی که زدیم یه جایی به اوجش میرسه و بعد شروع میکنه کم شدن، ما میتونیم اون اوجه رو خیلی کوچیکترش بکنیم. خیلی
صفر نیست، زیر 50.
آره اون زیر 50 هم از بیرون میان، از خود چین چیز نیست، مسافرهایی که از بیرون اومدن. با این کارا دولت ها میتونن اون اوج نمودار رو، اون در واقع اکسترموم نمودار رو خیلی کوچیکترش کنن، تعداد آدمای کمتری آسیب ببینن. این یکی از سناریوهاست که کاریه که از دست ما برمیاد. یه سناریوی دیگه هست که از دست ما بر نمیاد، اینه که ویروس خودش میوتیت میکنه، جهش میکنه. خب احتمال داره که ویروس جهش کنه.
یه بار این کاری کرده
که جهش ممکنه در جهت خطرناک تر شدن باشه، در جهت کمتر خطرناک تر شدن میتونه باشه. که بر اساس چیزایی که من خوندم احتمال دومی بیشتره، بر اساس حالا اینا خانواده ویروس کرونا هستن که چند مدلش ما قبلا دیدیم، همین سرماخوردگی و آنفلانزا و اینا، ممکنه که جهش کنن و به یه چیز کمتر خطرناک تبدیل بشن.
که الان میگن که یه بارم این کارو کرده و کسایی که دارن خارج از چین به این مریضی مبتلا میشن بیشتر دارن از اون قسمت از اون مریضی که جهش کرده و کمتر خطرناک هست رو میگیرن.
آره که ما یه سری مسئول هم تو ایران میشونیم میگفتن نه اونی که تو ایرانه جهش کرده و یه چیز بدتری هم شده دیگه، دیواره هاشا بلنده دیگه، هر کسی که بخواد میتونه که هرچی بخواد بگه. حالا این هم یه سناریوی دیگه هست. سناریوی سوم اینه که درمان یا واکسنش میاد، که اینم خیلی محتمله، کشور مختلف به شدت دارن روش کار میکنن و احتمالاً تا آینده نه چندان خیلی دور ما نتایجش رو میبینیم. یه چیز دیگه هم که هست خیلی داستان جالبیه، یه مفهومی هست به اسم هرد ایمیونیتی، یعنی که ایمن شدن بدنا وقتی که یه جامعه ای تعداد افراد زیادی از اون جامعه یه ویروس رو میگیرن و نسبت به اون ویروس ایمن میشن، دیگه احتمال این که این ویروس توی اون جامعه دوباره رشد کنه خیلی کمه. یعنی اگه تعداد خیلی قابل قبولی، تعداد زیادی از آدما این ویروس رو بگیرن و دورش رو بگذرونن، مثلا 50-60% آدما این کار انجام بدن، دیگه این ویروس احتمالش کمه که یهو فراگیر بشه توی اون جامعه. که این رو قبلا با واکسن زدن و مثل واکسن فلج اطفال و حالا حسبه و وبا اینا تونستن خیلی کنترل کنن این قضیه.
گزاز دیفتری.
آره اینا یه چند تا سناریوییه که ممکنه اتفاق بیفته که در آینده نه چندان دور، در حد چند ماه، این قضیه به حالت کنترل شده تری در بیاد تا چیزی که الان هست. درست. ولی گفتم هزینه قطعا گزاف خواهد بود. بدترین حالتش یه هزینه جانیه، اینه که جون یه سری آدم‌ها از بین بره یا آسیب جدی ببینن که تا آخر اون باهاشون خواهد موند. اینا واقعیتایی که باید بدونیم دیگه، میدونیم هممونم، خبر منفی نیست، واقعیته. از لحاظ مالی هزینه قطعا خواهد داشت، خیلی همون ممکنه بیکار بشیم، پس اندازمون کم بشه، وارد بحران اقتصادی بشیم، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا داره کوچیک میشه. بازار بورس توی چند روز یهو 5-6 سال برگشت به عقب، یعنی حجم شرکت‌ها کوچیک شد، سرمایه از دست دادن، اقتصاد کوچیک میشه. بعد یه سری از بیزنس هایی که تازه داشتن شروع به کار میکردن و خیلی شرایط متعادلی نداشتن، اونا ورشکست میشن.
درست. خیلی هم بده دیگه، این شرکت هایی که تازه دارن پا میگیرن ممکنه از بین برن دیگه واقعا.
این اتفاق ها میفته و سرمایه گذارایی هم که روی استارتاپ ها سرمایه گذاری میکردن کمتر میشن، بخونه که استارتاپ یه چیز ریسکیه، سرمایه گذارا دیگه توی شرایطی که آینده نامعلومه این کارو نمیکنن. همین الان همه جای دنیا این اتفاق افتاده، ولی تعداد هایرینگ ها خیلی کم شده، خیلی کم استخدام میکنن. خیلی از کسایی هم که حالا شغل داشتن شغلشون از دست دادن همین الان، که مثلا چند هفته گذشت از اینکه توی دنیا شرایط خیلی بد شده باشه، حالا خارج از چین.
یه چیزی میتونم بگم، من حالا توی این مدتی که هست ما دیدیم که مغازه هایی که اینجا هستن، حالا سوپرمارکت های خیلی بزرگی که اینجا هستن مثل کاسکو و والمارت و نمیدونم هول فودز که مال آمازون و چیزهای مختلف، دیدیم که مثلا دمشون صف شده، خیلی مردم هجوم بردن، مثلا وسایل مختلف ازشون خریدن، غذا ازشون خریدن، دستمال، توالت و چیزهای مختلف. ولی خب بعضی موقع یادمون میره که یه سری مثلا مغازه‌های کوچیک‌تر هم هستن که اینا اون پشوانه مالی این که این کمپانی‌های خیلی بزرگ رو ندارن و اگر که حالا ما در دسترس اون هست و میتونیم خریداری بکنیم، از اون سورهای کوچیک‌تر، از اون جاهای کوچیک‌تر این خریداری رو بکنیم که اونا از بین نرن توی مدت. یعنی فقط برمیگرده به کمکی که خودمون میتونیم به خودمون بکنیم، چون کمپانی مثل آمازون و چه میدونم کاسکو و والمارت و اینا به خاطر پشوانه بزرگ مالی که دارن هیچ وقت از بین نخواهند رفت احتمال خیلی زیاد. ولی خب اون مغازه خیلی کوچیکی که وجود داره که مثلا داره با 50 تا مغازه بزرگی دیگه میجنگه، خیلی محتمله که از بین بره.
آره دقیقا همینه، اونی که پول نقد بعد کافی توی بانکش نداشته باشه خیلی راحت ورشکست میشه. اینا حالا هزینه هاش بود، اینا حالا ریز و درشت همه رو خودمون میدونیم. داستانی که طی زمانی که هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه در آینده که عدد دقیقش مشخص نیست، ظرف چند ماه همه ما از قرنطینه در میاییم، این قطعیه، و شروع میکنیم به بازگشت به زندگی عادیمون.
بعید بدونم که من برگردم به زندگی عادی.
آره یه سری همون دیگه اون
خیلی داره حال میده.
آره ولی خب سوال اینه که آیا نیاز داریم، سوال اول مطرح کردم که یه بازنگری بکنین توی تعریفمون از زندگی عادی داشتن. چرا؟ بخاطر اینکه زندگی عادی ما انسان‌ها تو کل دنیا باعث شد که اون سیلای وحشتناک توی ایران اتفاق بیفته، اون آتش سوزی‌های وحشتناک توی کجا، توی استرالیا اتفاق بیفته که چندین میلیون حیوان جونشون رو از دست بدن.
بله.
هوای اکثر کشورها بسیار آلوده است، مثلا شهر تهران، شهرهای توی چین از بالا که نقشه رو نگاه می‌کنیم وحشتناکن.
الان عالی شده.
آره الان عالی شده. حیات وحش رو به خطر انداخته. اینا رو دارم میگم زندگی عادی ما چیکار کرده. که بله. یه تتاکی بود میگفتش که ما در آینده باید بیشتر انتظار انتقال مریضی از حیوان به انسان رو داشته باشیم. مثل همین حالتی که اتفاق افتاده. چرا که ما حیات وحش اونا رو محل زندگی اونا رو تخریب کردیم و تعامل ما با اون حیوانات بیشتر میشه، خواسته ناخواسته، و مریضی های بیشتری از اونا به ما منتقل میشه. پس این بود زندگی عادی ما این کارا رو کرد. حالا زندگی غیر عادی ما، زندگی ما تو قرنطینه چیکار کرد؟ هوای خیلی جا رو تمیز کرد. اون عکسایی که از آب ونیز در اومده که چقدر تمیز شده.
آره
هوای
آره.
روی شهرهای خیلی بزرگ مثلا تهران و شهر چین و اینا رو نگاه می‌کنی عالی تمیز شده. چرا؟ چون مصرف سوخت‌های فسیلی کم شده. پس این شد حاصل زندگی غیر عادی ما. یه چیز دیگه که بهش نگاه کنیم جمعیت دنیاست. عدد ارقامو که نگاه میکنیم جمعیت دنیا توی حدود 45 سال یعنی از سال 1975 تا الان دو برابر شده. اون موقع 4 میلیارد بود، الان مثلا 8 میلیارده. سوال اینه
که گفتی از کی دو برابر شده؟
45 سال، 1975.
درست.
سوال اینه که دنیا ظرفیت و منابع این نرخ رشد جمعیت ما رو داره؟ آره مسخره کن.
100% نداره دیگه. یعنی همین روز هست که ته بکشه واقعا. میگم حالا این کرونا آدم ها رو یه جور دیگه ای میکشه. تو فکر کن منابع طبیعیمو شروع کنه به ته کشیدن، اون موقع مردم دیگه چی کار میکنن؟ کیو احتکار میکنن؟ آجی دیگه باید کلاش بکشم برم بیرون.
آره و این وسط حالا خیلی هایی که فرزند آوری رو رسالت و هدف اصلی زندگی خودشون میدونن، خب اون هم یه نگاهی باید به این مفهوم بشه که توی این شرایط آیا درسته این رسالت. میدونی باید
به فرزندداری مردم لطفا گیر نده اینجا.
نه من قبلا هم این صحبتش کرده بودم، باید حداقل جواب این سوالات رو داشته باشن، جواب این سوالاتی که راجع به آینده زمین هست توی این شرایط و اینا، باید حداقل برای خودشون جواب داشته باشن. اینجوری نباشه که تصمیم بگیرن چون همه این کارو کردن ما هم این کارو بکنیم. حداقل جوابش رو داشته باشن.
میتونی جوابشون این باشه که اصلا من برام مهم نیست، میخوام بچه بیارم گور بابای همه.
بله حالا جلوتر میگم.
بله
بله میگم همه رو میگم. و اینکه رشد جمعیت با توجیه تولید ثروت بیشتر منطقیه به نظر شما؟
نه قاعدتا
همچون سوالاتی که دارم میپرسم که بهش فکر کنیم.
همینی که هست.
آره این پیغامی که از طبیعت به ما رسید، این قضیه ویروس که این موجود غیر زنده در توان منفی 9 متر چی کار داره با ما انجام میده و باعث بحران اقتصادی شد. خب این پیغام از طبیعت به ما اومد، باعث بحران اقتصادی شد. سال 2008 بحران اقتصادیش نشون داد که تولید گاز گلخانه‌ای رو کم میکنه. چرا؟ چون تولیدا کمتر میشه، تولید گاز گلخانه‌ای هم کم میشه و این برای سلامت زمین چیز خوبیه. یعنی بحران اقتصادی برای سلامت زمین چیز خوبیه، برای سلامت ما هم ممکنه چیز خیلی خوبی نباشه. ما باید این پیغام طبیعت که به ما رسیده رو یه طور دیگه تفسیر کنیم. ما که میگم در واقع اون رد بالاها، اونایی که استراتژی میچینن برای آینده کشورها، باید توی برنامه ریزه بلند مدت خودشون جا بدن این پیغامایی که از طبیعت داره به ما میرسه. ببین داستان چیه؟ داستان اینه که رقت اصلا این زبون من اون زبون قبلی نیست دیگه.
ما قبلش باید این چیز میکنن، آره، گرم میکنن و آره. گرمت میکردم.
آره تانگ تویست. رشد اقتصادی که کم بشه شغل از بین میرن. این به این معنیه که چی؟ آدم ها برای درآمد کمتر باید سختتر کار کنن که فقط زنده بمونن، یعنی فقط اونقدی پول داشته باشن که بخورن و جای خواب داشته باشن، هیچ کیفیتی به زندگیشون اضافه نشه. کاهش رشد اقتصادی، کوچیک شدن اقتصاد به این معنیه. حالا اون سوال بچه دار شدنه مربوط به اینجا بود. اینه که قبل از اینکه یه موجود بیگناه رو ما وارد دنیا بکنیم، اینا نظرت شخصی منه، ما باید یه جواب محکم پسندی داشته باشیم به این سوال که حاضریم اون موجود بیگناه سخت تر کار کنه برای اینکه صرفا زنده بمونه؟
نه دیگه.
نه حالا جواب هر کی فکر کنه دیگه بهش. بعد براتون
یه جوری میپرسی اصلا آدم تو رو درواسی میمونه. من نمیتونم.
من گفتم فکر دیگه، الان که تو خوله نشستیم به این چیزا میتونیم فکر کنیم. و اینکه ببین حالا الان نوبت چیه؟ من راجع به چی باید صحبت کنم الان؟
نشون دادن نقاشیات.
وقتش یک از نظام سرمایه‌داری براتون بگم. ببین نظام سرمایه‌داری دو حالت داره. یا رشد میکنه یا وارد بحران میشه. خب وسط نداره، یعنی یا باید رشد کنه یا وارد بحران بشه. بعد نظامی که به رشد دائمی وابسته است بالاخره یه روزی به محدودیت هایی که طبیعت براش ایجاد میکنه برخورد میکنه.
بله،
چون ما گفتیم هیچ رشدی ابدی نیست. توی اون رشد نمایی توضیح دادیم که بالاخره این یه جایی اون لاجستیک کرو شروع میکنه به رشد اینوری کردن، رشدش کم میشه و به صفر میرسه. تا ابد که نمیشه رشد کرد. حالا نظامی که بر مبنای رشد بنا شده که یا رشد کنه یا وارد بحران بشه، یه جایی بالاخره این محدودیت‌های طبیعی جلوش رو میگیره. که دانشمندا میگن که اگه با همین روند ادامه بدیم، تغییرات اقلیمی شدیدتر و بلایای طبیعی بیشتری به وجود خواهد اومد. درست. با همین روند اگه ادامه بدیم. یه نویسنده توی مجله گاردین استرالیا خیلی جالب نوشته بود سرمایه‌داری انسان‌ها رو در مقابل طبیعت قرار میده و هر دو رو نابود میکنه اگه بهش اجازه بدیم.
او
بسیار زیبا به نظر من گفته بودن. حالا که
دوختیمون به هم،
حالا که برنامه ریزی و مدیریت
اصلا نمیتونیم بچه دار بشیم، نمیتونیم سرمایه داری بکنیم.
حالا که برنامه ریزی و مدیریت در سطح جهانی شرایط رو به جای رسونده که کرونا زندگی ما رو برای همیشه تغییر خواهد داد. خب کرونا زندگی ما رو تغییر میده. الان دیگه که وسط های این بحران هستیم، وقتش که به این چیزا فکر کنیم که تو چه مواردی زندگی ما رو تغییر میده. من چند تا موردش رو اشاره میکنم. میگم که حالا که مدیریت دنیا ما رو به اینجا رسونده، به این موردهایی که میگم، خوبه که از اینجا به بعد داستان رو یه مدل دیگه طراحی کنیم، بازی رو یه مدل دیگه انجامش بدیم. حالا این تغییرات، یه چند موردش رو اشاره میکنم که در آینده چه تغییراتی زندگی ما خواهد کرد به خاطر همین کرونا. تخمین میزنن که قدرت ممکنه از غرب به شرق بیاد، یعنی از آمریکا اینا بره به سمت چین. چرا؟ به خاطر اینکه نشون دادن که کره و سنگاپور بسیار حرفه‌ای و خوب عمل کردن توی مدیریت بحران. چین هم خیلی قابل قبول عمل کرده و به مراتب بسیار بهتر از آمریکا بوده و به خاطر حال شرایط اقتصادی که دارن حدس میزنن که ممکنه یه انتقال قدرتی شکل بگیره، نه در آینده خیلی نزدیک ولی در آینده نه چندان دور، از غرب به شرق.
درست.
بعد در واقع بیزینس ها و کمپانی ها و شرکت ها میرن به سمت سود کمتر و پایداری بیشتر، یعنی سعی میکنن زنجیره تامینشون، سپلای چینشون محلی بشه تا جهانی. بخواد اینکه الان مثلا توی آمریکا خیلی از شرکت ها سپلای چینشون از چینه اکثرشون.
همه از چین. خوابی...
گفتم یهو سهام اینا هم میفته دیگه، معلومه.
درست.
این موردش خیلی جالبه، میگن که تمرکز میره احتمالاً بیشتر روی بهداشت و سیستم‌های درمانی بهتر و کاراتر، به خاطر اینکه الان خب سیستم درمانی خیلی از کشورهای محک جدی خود و نشون داد که کارا نیست، حتی خود آمریکاش هم که اصلا نیست با مدیریتی که داره انجام میشه. بعد خیلی کارا به سمت دورکاری میره، کاری که حالا خیلی از ماها داریم از خونه انجام میدیم. حالا یه اکثر ماها کارامون با کامپیوتر وصل میشیم احتمالاً به یه سرور و تمام جلسات و اینا هم که به صورت مجازی انجام میشه.
بعد
و خریدها اینا هم به سمت مجازی شدن ممکنه پیش بره. به صورت کلی هر چیزی که رفت آمد رو کم کنه، باعث بشه ما کارامون رو به صورت غیر حضوری بتونیم انجام بدیم، اتفاق میفته در آینده، بیشتر به اون سمت میریم. یه دفعه به شوخی نوشته بودن که سلام علیکا بیشتر به سمت هند و ناماسته پیش میره، که آدما که هم دیگر میبینن به جان که حالا دست و بغل رو بوسی کنن، آره اینجوری از دور یه ناماسته بکنن و اونجوری دیگه سلام نشه.
ژاپنی تور ما واقعا این کارو حالا میکردیم سر کار، هفته آخری که رفتیم سر کار دیگه همه از هم از دور با هم دیگه تعظیم میکردن، یه آریگاتو آجماسته میگفتن و میرفتن سر کارشون.
یه نکته بسیار جالب دیگه هم که بود،
فقط نکته جالب بگو،
این ویروس به ما نشون داد به جای اینکه ما آدما بیافتیم به جون هم با هم دیگه بجنگیم، برای اولین بار شاید توی انسان گذشته این اتفاق افتاده که همه انسان‌ها با هم متحد شدن. این خیلی قشنگه، این همون چیزیه که گفتم
شدن واقعا
تا حد خیلی خوبی شدن. حالا اونایی که
احتکاری اینا رو اصلا نمیخواید،
نه اونا که بالاخره همیشه هست دیگه، یه سری از آب گلالود ماهیشون رو میگیرن، ولی دولت‌ها دارن به هم کمک میکنن، حتی کمک‌های بشردوستانه از چین به جاهای دیگه میره، از آمریکا به ایران میره، یه چیزای عجیب غریبی داره اتفاق میفته. بعد اون تجارب خودشون در اختیار هم میذارن، چین در اختیار بقیه گذاشت. وقتی بحران ایتالیا به وجود اومد چین کلی پزشک ماهرش رو فرستاد ایتالیا، ایتالیا الان داره به بقیه میگه که هشدار میده که اگه مثل ما حواستون نباشه توی 2-3 هفته شما هم به ما میرسید و اینا چیزای قشنگیه. وسط این همه اتفاق و خبر بد، اینا تغییرات خوبیه که امیدواریم بیشتر روش سرمایه گذاری بشه.
آره ببین میگم این که آدما به هم دیگه نزدیک بشن و در واقع تو بخوای اکونومی خودتو ساپورت بکنی و از حالا میگم از کسایی که دارن توی همون کشور خودت دارن یه کالری رو تولید میکنن استفاده بکنی، اینا همه چیزای خوبیه، ولی نمیدونم واقعا چقدر ممکنه که این اتفاق بیفته. یعنی امیدوارم که اینطوری باشه، ولی کمپانی های بزرگی که وجود دارن همشون ته ذهنشون سوده دیگه. اگر که ببینید توی چین تولید بکنی مثلا وسایلت رو میتونه 80% برات ارزون تر باشه، تو ترجیح میدی که اون ریسک رو بپذیری و توی چین اینو تولید بکنی. حالا شاید بیای توی 3 کشور مختلف تولید بکنی، ولی ما اینو میدونیم که مثلا تولید کردن یه کالا توی آمریکا، توی کانادا، توی کشورهای غربی خیلی گرونتر از کشورهای شرقیه. درسته؟
آره، ولی اینا حالا آینده بیشتر نشون میده، ولی حدسایی که میزنن در واقع طبق تحقیقات و اینا ممکنه همش عوض بشه، همه رو به عوض شدن پیش بره و بیشتر جدی بگیرن مسائل مهمتر مثل بهداشت و گرمایش زمین و تا صرفا تولید سود بیشتر و رشد شاخص بورس.
دقیقا.
جالب داری؟
جالب دارم برات. ببین جالبا نتفلیکس الان درصد نتفلیکس یه میخوای توضیح بدی چیه؟
همه میتونن دیگه.
خب همه میدونن، نمیخوای توضیح بدی؟ یه کمپانی که آره سریال و فیلم های مختلف رو میذارن در واقع آنلاین، شما میتونید از روی اینترنت این فیلم ها سریال ها رو ببینید. اکثر کمپانی هایی که مخابراتی هستن و اینترنت به در واقع آدم ها میدن، از نتفلیکس خواستن که تمام شعار رو برگردونه به حالت SD از روی HD، به خاطر اینکه همه تو خونن و قرنطینن و مصرف اینترنت ها خیلی بالا رفته و حتی تهدید کردن بعضی از این شرکت های اینترنتی که اگه این کار نکنه نتفلیکس مجبور میشن از نتورک خودشون قطعش بکنن.
هیچی دیگه.
بعد میخوام در مورد فیلم های مستحجن برات صحبت بکنم.
اینو بگو.
فیلم های آها اینا بگو. سایت پورن هاب یه دونه ریپورت داد چند روز پیش، یه خیلی جالبه این ریپورتی که داده، یه دونه اینسایت ریپورت داده در مورد اکثر کسایی که دارن از این سرویس استفاده میکنن. یه سایتی که فیلم های مستهجن پخش میکنه،
نیاز به توضیح نیست، احتمالاً همه میدونن.
آره، ترافیک این سایت در کل دنیا به صورت اوریج،
به صورت نمایی داره میره بالا،
به صورت نمایی داره میره بالا و اینکه 11.6% در کل دنیا رفته بالا.
درسته،
رفتن توی این سایت ها. در ایتالیا 12 مارچ که این قرنطینه به صورت خیلی جدی شروع شد 57% افزایش پیدا کرده، در فرانسه 38%.
البته میدونید یه سری از این آمار برای خود ماه.
آره آره،
ما قبلا توضیح دادیم به خاطر وی پی ان و اینا، ما یه سهم کوچیکی تو آمار تمام کشورها داریم.
در اسپانیا 61.3%. در آمریکا خیلی نمایی داره میره بالا، ولی خب مثلا کمتر، مثلا 6.4%. کانادا 7.2% رفته بالا، استرالیا 5%، و همینطوری نشون میده که به صورت خیلی زیاد رفته بالا. هنگ کنگ هم 23%.
درست،
آمارشون رفته بالا. و اینکه جونم براتون بگه که بذار براتون از بقیه ریپورت براتون بخونم، بیشترین اینکریس رو ایتالیا داشته و بلژیوم و نیدرلند نسبت به چیزی که قبلا بودن.
بلژیک و هلند.
بلژیک و هلند. و حالا یه اتفاق عجیبی که داره میفته، مردم اونجا حالا سرچ میکنن برای یه چیزای مختلف، یه سرچ خیلی زیادی شده در مورد کرونا ویروس.
یه چی؟
یعنی فیلم هایی میخوان با مضمون کرونا ویروس. 1,544,000 بار سرچ شده در 5 مارچ.
نه بابا
اصلا نمیدونم. و الان داره به صورت حالا معمول مثلا روزی بین 500 تا
فیلم با تم کرونا ویروس،
آره حالا نمیدونم کرونا ویروس توش باشه، بین 500 تا 300,000 بار در روز داره این سرچ میشه این ترم توی اون وبسایت مختلف، توی اون وبسایت به خصوص. و اینکه گفتن که ما خیلی داریم لذت میبریم دیگه، و تو کلی از این کشورهای مختلف مثل ایتالیا و اسپانیا و فکر کنم آلمان و ایران هم که گفته بودن تا آخر ماه تمام کانتنت هاشون به صورت مجانی الان در اختیار مردم بذارن. درست گفتم شاید جالب باشه دیگه، خیلی جالب بود.
جالبایی که فرزاد قبلا گفته بود همش سوء تفاهم بود جلوی.
آره آخه میدونی دیگه، فکر کنم دیگه الان به آخر زمانی رسیدیم که اینا رو دیگه باید بگیم دیگه، یعنی دیگه واقعا خودکست باید دست از رو برداره
فکته.
و این چیزا رو
چیز نیست، تحلیل نیست که نیست، فکته
صحبت بکنه. در مورد دو سه تا چیز برات بخونم، دو سه تا کامنت از یوتیوب. خانم مهرگان گفته بودن که قارون تا سطح ریاضی ما رو به مقطع دکتر نرسونه بی خیال نمیشه. تا کی میخوای بشینی اینجا برای بچه‌ها فکت و ریاضی و نما و نمودار بگی؟
نه بابا من که هستن
گرون جان
سوادشو ندارم بخوام.
بعد توی اینستاگرامم، نه ببخشید توی یوتیوبم یه دونه دیگه کامنت اومده بود، وحید گفته بودش که خدایا کجا نوشته بود، گفتن که در مورد اپیزود من گفته بودن که در مورد اطلاعات روز کرونا گفته بودیم، گفته بودن که کاشکی در مورد پسا بحران صحبت میکردین و حالا این اطلاعاتی که الان به ما دادید ما همه رو شنیده بودیم و میدونستیم که بعد از این تکلیف اون چی میشه، که تو الان کاملا گفتی براشون و در مورد پسا بحران
کاملا که نه یه اشاره‌ای بهش کردیم، ولی
آخه اینی تا جایی که اطلاعات وجود داره دیگه، یعنی تو که نمیتونی خود اطلاعات،
نه منم همه اطلاعات موجوده که حتما نتونستم استخراج کنم، ولی حالا اون چیزایی که جسته گریخته دیده بودم و سعی کردم پوشش بدم.
بعد براتون بگم که از اینستاگرام میخواستم کامنت خانم پریسا رو بخونم. آها یه سوال واقعا گفتن که خیلی خوب بود، فقط فکر کنم رو اعصاب کارون رفتین وسط حرفاش میخندیدین. واقعا عصبانی میشی وسط حرفات میخندی؟
نه کلا مهم نیست.
مراد نمیشی؟ اصلا برات مهم نیست؟
عادت دیگه آخه شما
خیلی ها میگن ها، یعنی خیلی ها گفته بودن که آقا وسط حرفای کرون نخندین
این... نه آقا بخ هر کاری دوست دارید بکنین،
هر کاری دوست
خود واقعیتون باشین.
بعد آقای حجی هم توی کست باکس گفته بودن که آقا من از این سردی و گرمی اینو که میگن هیچی سر در نمیارم و که میگن فلان چیزو بخورین فلان چیزو نخورین، ولی وقتی به حرف مثلا کسایی که میگن گوش میکنم شب تو خواب از دهنم آب نمیاد که بالشو خیس کنه. خلاصه
ببین
اگر که شب
از دهنتون
آب
میاد
بالشتو خیس میکنه،
ولی خب اون ممکنه یه توجیه دیگه ای داشته باشه، یه دلیل علمی پشت قضیه هست، مثل خیلی مسائل دیگه که حالا
که گرمی اگه که بخورین اون بلغمیتونو میگیره.
با الفاظ عامیانه توضیح داده میشه، ممکنه یه توجیه علمی پشتش باشه، اون توجیه علمی رو نگاه کنین، نه سردی و گرمی که وجود خارجی ندارن و چیزی جز چی میگن مطلب کذب
خرافه
قضایی. خرافه هم نیست آخه نمیدونم.
این هفته که در مورد در واقع خارج از خونه ضبط کردیم چطور بود؟ راحت بودی؟ خارج از استودیومو نه الان میخوام اینم آخه الان کلن یه هفته گذشت دیگه، الان میخوام اینم جلو من نشستی پشت کامپیوتر راحتی
انجام دادی رو خوشم میاد بیشتر. شما نمیدی من ایمان با اسکایپ هم دیگرم گرفتی این هی ور میره
عکسش گذاشتم
فیلترهای مختلف داره میذاره رو خودش و من احتمالا
نه من خودم چیز دیگه فقط پشتمو زدم بلر کردم پشتم.
بله میدونم یه هفته که خونه کار کردم.
نه همین الان که اپیزود ضبط کردیم اولین بار بود که این اتفاق میفته دیگه، میخوام ببینم برات مثلا سخت بود اوکی بود؟ من خیلی راحتم، یعنی نیست کامپیوتر جلومه، احساس خیلی راحتی عجیبی میکنم.
آره نه خوبه دیگه، بعد از این به بعد اینجوری ضبط کنیم به مدت احتمالاً
نامعلوم
دو ماه.
بعد حالا خوش میدید چیه مثلا شما که میخوام بیا خونه من شروع میکنم خونه رو تمیز کردن و مثلا شما تی بکشه جارو کن و فلان و اینا یه ذره آبروداری بکنم.
آره امروز صبح ما
بیرون طویله است
به ما برای ما ویدیو فرستاد که کجا میخواهید بیاید، همه جا بسته است. میخواهید بیاید برید
همه این مکان ها هم تعطیل شده.
آره خیلی خب آقا دیگه ما نیومدیم
جمع کنیم اپیزودو
جمع کنید.
مرسی از همه که با ما بودید. ما توی تمام فضای مجازی اسممون پادکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که میتونید اونجا پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو برای ما بفرستید. ما توی یوتیوب هم هستیم.
ببینیم
و هفته دیگه با
دو تا موضوع
جدیدی که برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.